تصور بفرمایید یک روز صبح از خواب بیدار میشید و طبق معمول میرید سر وقت تلفن همراهتون که از دیشب در حالت سکوت بوده. اولین چیزی که توی صفحه اصلی نظرتون رو جلب میکنه تعداد بالای پیامک‌های رسیده است. توی مدت زمانی که شما در خواب ناز بودید 20 تا پیامک واسه‌تون اومده با کلی کنجکاوی و استرس اینکه این پیامک‌ها میتونه از طرف چه کسانی باشه و چه کار مهمی میتونه با شما داشته باشه. اونها رو باز میکنید اما در کمال تعجب از 20 پیامک رسیده 19 تاش پیامک تبلیغاتیه. اما امروز ما قصد بررسی عملکرد اپراتورهای تلفن همراه رو نداریم. برنامه امروز کاوشگر به تبلیغات و نقش اون در توسعه اقتصادی می‌پردازد. آنچه در کاوشگر امروز خواهید شنید.
عارف موسوی هستم، کاوشگر جوان. در کاوش‌های امروز همراه من باشید با بررسی نقش گرافیک در تبلیغات.
ملیحه رشیدی هستم، در کاوشگر جوان امروز همراه باشید با تبلیغ یا تهدید.
محسن رسولی هستم، امروز نقش تبلیغات در سیاست رو بررسی میکنم.
نازنین علیدادیانی هستم و امروز درباره شایعه در تبلیغات صحبت میکنم.
و من هستی دخت توکل، گوینده امروزه کاوشگر. گفتگو خواهم داشت با خانم دکتر سارا میرزایی، متخصص حوزه بازاریابی و تبلیغات، و آقای سیامک فرشی، مدیر عامل شرکت تبلیغاتی. سوال امروز ما از شما: آیا همه محصولاتی که تبلیغ می شوند لزوماً بهترین محصولات بازار هستند؟ و بعضی از محصولاتی که تبلیغ نمی شوند به اندازه کافی کیفیت ندارند؟ 220-40000 220-50952 سامانه دریافت پیام های کوتاه 30881. محسن رسولی سلام، صبح بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم توکل و خوشحالم امروز در خدمتتون هستم و همچنین عرض سلام دارم خدمت تمام شنوندگان عزیز کاوشگر.
امروز شما قرار هست که نقش تبلیغات در سیاست رو برای
بله به اونم خواهیم پرداخت. فقط من یک تعریف یک خطی در مورد تبلیغات
حتماً.
یا به حالا زبان انگلیسی ادورتایزینگ یا به قول فرانسوی‌ها پابلیسیته خدمتتون عرض کنم که میگن شگرد تبدیل خریدار بالقوه به خریدار بالفعل. بله، و این پروسه رو بهش میگن تبلیغات. حالا جرقه اولیش از کی شروع میشه؟ از دوران باستان، مثلا تصاویری که روی دیواره غارها از اشیایی که میساختن و به نمایش میگذاشتن شروع میشه و حالا در صده‌های مختلف تغییراتی درش ایجاد میشه، روش‌های مختلفی به وجود میاد، مثل جارچیا که در یونان بودن، و به شکل امروزی تبلیغات از اواخر سده 19 و اوایل سده 20 در امریکا شروع میشه. و در اون دوران آلبرت لاسکر که پدر تبلیغات نوین هم نام داشته میاد، تبلیغات رو به این صورت تعریف میکنه: فروشنده در پشت دستگاه چاپ. و میدونیم که حالا اختراع دستگاه چاپ چه تأثیرات مثبتی بر این صنعت گذاشته. حالا ظهور آژانس‌های تبلیغاتی، ظهور مجلات و کتاب‌های تبلیغاتی و روزنامه‌ها در ادامش، و در حال حاضر هم که استفاده از رسانه‌های مختلف مثل اینترنت، تلویزیون، رادیو، پیامک‌ها، بیلبوردها، فضای شهری مثل مترو، اتوبوس‌ها نقش بسزایی در این زمینه دارن.
یعنی آقای رسولی، ثبت تصویر مثبت در ذهن مصرف کننده.
دقیقاً.
خب حالا باز هم با شما صحبت خواهیم کرد. دوستان عزیز هم حتما برای ما در این رابطه صحبت میکنند که آقای رسولی، آیا همه محصولاتی که تبلیغ میشن یعنی واقعا بهترین محصولات بازار هستند و مثلا محصولی که تبلیغ نمیشه آیا کیفیت های لازم رو نداره؟ میتونن با شماره تلفن های برنامه تماس بگیرن و سامانه دریافت پیام های کوتاه 3881 با باشید.
فرصت، سرمایه انسانی، نیروی جوان و خلاق،
مهندسی جوان ایرانی موفق به ساخت دستگاه،
ابتکار، اختراع، فناوری اطلاعات و فناوری ارتباطات، کاوشگر.
گفتگوی تلفنی خودم رو آغاز میکنم با خانم دکتر سارا میرزایی، متخصص حوزه بازاریابی، برندسازی و تبلیغات. خانم دکتر میرزایی سلام، صبح شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو جوان.
ممنونم از همراهی شما، سپاسگزارم. خانم دکتر، میشه تعریف صحیح تبلیغات رو بفرمایید که اصلا چی هست و چه جایگاهی در دنیای امروز داره؟
خواهش میکنم. خدمت شما عرض بکنم صنعت تبلیغات جزو یکی از صنایع بسیار بزرگ در حداقل میتونم بگم 3 دهه گذشته در کل دنیا شده.
بله.
و قبل از اینکه ما به تبلیغات بپردازیم، یک موضوع بسیار مهمی که خیلی از شرکت‌ها حداقل میتونم بگم تو کشورهای جهان سوم خیلی جدی بهش نمیپردازن، بحث برندینگه. ببینید، یک شرکت باید اول زیر ساختارهای بازاریابی و برندسازیش کاملا مهیا باشه، خیلی حرفه‌ای و علمی رو بحث‌های برندسازیش پیش بره. تبلیغات یه جور آوتپوت یا نتیجه نهایی کاریه که از اون برند یا از اون محصول قراره بیاد بیرون.
بله.
اگر ما دقیقاً تبلیغات رو بخوایم معنی خیلی مصطلح و ساده‌ش رو بخوایم بگیم، دقیقاً پیغامیه که یک محصول یا یک برند برای مخاطب هدفش داره که این پیغام از طریق یک شعار، یک جمله، یک ایده تصویری قراره منتقل بشه. حالا بسته به نوع مخاطب، باز یکی از چیزهایی که خیلی حرفه‌ای رعایت نمیشه تو خیلی از کشورهای جهان سوم اینه که دقیق نمیدونن برای مخاطب هدفشون باید از چه درگاه‌های ارتباطی استفاده بکنن.
بله.
الان امروز شما میبینید خیلی رسانه‌های مختلف هست که باز خود رسانه‌ها رو ما میتونیم دو طبقه تقسیم بندی بکنیم، در حقیقت کانال‌های ارتباطی رسانه‌ای یا غیر رسانه‌ای که بهش به اصطلاح انگلیسی میگن اباف د لاین و بیلو د لاین. تبلیغات اباف د لاین در حقیقت تبلیغات محیطی، تیزرهای تلویزیونی، این سبک تبلیغات که از یک رسانه ای داره استفاده میشه یه جورایی بهش میگن تبلیغات اباف د لاین.
بله.
تبلیغات بیلو د لاین یه جورایی شاید تبلیغات غیر مستقیم باشه، یا مثلا حالا کراکتی که باز به نادرست خیلی جاها داره اشتباه پخش میشه، مثلا به عنوان مثال همین تبلیغات تو فضاهای مجازی، کارهای پی آر که انجام میشه، تبلیغات غیر مستقیم هم در حقیقت میتونه یک روشی از نوع تبلیغ باشه. من خدمت شما عرض کردم یکی از چیزهای خیلی مهم اینه که من باید بدونم مخاطب هدفم کی هستش، چه پیغامی و از طریق چه کانالهای ارتباطی قراره به این مخاطب هدف انتقال بدم.
درست.
چیزی که شاید کمتر تو حوزه تبلیغات داره بهش توجه میشه اون ساید چه پیغامیه یا اون ساید ایده پردازی و خلاقیت کار هستش.
بله.
چون بیشتر آژانس‌های تبلیغاتی، البته نه تنها در ایران، در کل دنیا بیشتر درآمدشون رو فروش رسانه ها هستش، میرن رو اون ساید رسانه در حقیقت یه جور قوی تر کار میکنن، در حالی که قسمتی که میتونه تاثیرگذاریه بیشتری رو ذهن مخاطب هدف ما بذاره اون ساید خلاقیت و ایده پردازی هستش. بنابراین من یه جمعی بخوام خدمتتون بکنم، من باید اول ببینم که مخاطب هدف من کیه، چه گروه سنی هستش، خانم، آغاز، بچه هست، تو چه گروه سنی هست، چه خصوصیات روحی روانی داره این مخاطب هدف، از صبح تا شبش رو چجوری داره میگذرونه، چه نوع کانال‌های ارتباطی میتونه این مخاطب هدف رو تحت تاثیر قرار بده، و حالا در حقیقت اون برند من، اون محصول من قراره چه پیغامی رو به این مخاطب هدف بده که اون پیغامه چجوری حالا خلاقانه قراره من باش ارتباط برقرار بکنم، ایده تصویری که میخوام بدم چیه، شعاری که میخوام بدم چیه، که همه این چیزایی که من خدمتتون عرض کردم کاملا باید لینک بشه با اون بحث برندسازی ما. حالا خود برندم، من ببخشید چون وقت کوتاه، خیلی سریع دارم خدمتتون عرض میکنم. با توجه به اینکه برند من تو چه مرحله ای از رشدش هستش، تو مرحله تولده یا اینکه برند من چندین سال تو بازار جا افتاده میخواد جایگاهش رو تقویت بکنه، یا چند تا محصول جدید توی گروه برندم اومده،
درسته،
یا شرایط رقابتی خیلی سخت شده، برند من الان میخواد توی این شرایط رقابتی پیچیده باز خودش رو احیا بکنه، همه اینها تو اون نوع تبلیغی که من دارم انجام میدم تاثیرگذار هست
که مشتری رو متقاعد به خرید اون کالا بکنه و این تبلیغات معلول احساس نیاز واقعی توی جامعه است. خب خانم میرزایی خیلی ممنونم. آقای رسولی، شما هم کاوشگر جوان ما هستید و کنار ما با برنامه کاوشگر. ایشون خانم دکتر سوال دارند از شما که شروع میکنن. بفهمید آقای رسولی.
خواهش میکنم. عرض سلام دارم خدمت شما خانم دکتر. ممنون از توضیحات اولیتون، چون خیلی از سوالا رو پاسخ داد، سوالی که می‌خواستم از خدمتتون بپرسم. فقط من یک سوال از خدمت بپرسم که به نظر شما آیا تبلیغات میتونه نقش ارائه کننده یه قالب زندگی، سبک جدید زندگی برای مردم باشه، یا نه فقط صرفاً یک حالا هدف ارائه یک محصول و تبلیغ اون رو داره و نمیتونه نقش بیشتری رو ایفا کنه؟
نه اتفاقاً تبلیغات خیلی تاثیر مؤثر و مستقیمی رو اشاعه یه فرهنگ جدید کاملا داره. حتی تو مثلا توی دهه هایی توی امریکا اومدن تبلیغات سیگار و اینا رو کاملا ممنوع کردن، میمدن از یک سری مشاهیر استفاده میکردن و مثلا رو جوان ها خیلی تاثیر میذاشت. وقتی میدن مثلا یه فرد مشهوری داره سیگار استفاده میکنه، ناخودآگاه اینو منتقل میکرد. شما اگه دقت بکنید تو خیلی از محصولات جدید، مثلا با عنوان مثال بزنم یخچال سایبای چیزی بود که اصلا شاید خیلی ها نمیشناختنش و اومد یواش یواش فرهنگ سازی شد با همین نوع تبلیغات. یا خیلی چیزهای دیگه، شما الان تکنولوژی های جدیدی میبینید که میاد یه جورایی زندگی راحت رو داره منتقل میکنه به مصرف کننده و ناخودآگاه داره فرهنگ سازی میکنه. اتفاقا تبلیغات تأثیر خیلی مستقیم و ناخودآگاه خیلی از آدم ها داره.
خانم دکتر خیلی معتقدن که حالا تبلیغات علاوه بر اون نقشی که داره، در بعضی مواقع میتونه واسه سرخوردگی اجتماعی هم بشه. یعنی حالا اون فردی که در جامعه هست وقتی این تبلیغات باهاش مواجه میشه، اونقدر تلاش برای به دست آوردن اون حالا پول لازم برای خرید اون کالا میکنه که تقریبا از زندگی عادیش میفته و اصلا هر چقدر هم تلاش میکنه نمیرسه و اون اختلاف بین اون چیزی که مشاهده میکنه و اون چیزی که در زندگی واقعیش جاریه یه مقدار باعث همین سرخوردگی میشه.
بله کاملا درست میفرمایید. البته من فکر میکنم این یه جورایی شاید قانون تجارت باشه. یعنی انقدر الان هم کسب و کارها خیلی به سرعت دارن رشد میکنن و انقدر رقابت زیاد شده، خب ناخودآگاه تو دنیای بیزنس این یه چیز کاملا طبیعیه، یه امر طبیعی هست.
جالبه خانم. بله خانم دکتر و آقای رسولی، خیلی از دوستان گفتند که حالا بد نیست به این پیام‌های دوستان هم اشاره بکنیم در این گفتگو، گفتند اجناسی که زیاد تبلیغ میشه به خاطر این هست که کیفیت خوبی نداره و وگرنه اجناسی که کیفیت خوبی دارن نیازی به تبلیغ ندارن. این رو کرامت عسکری زاده از لارستان فارس بود.
البته من فکر می‌کنم بیشتر در ایران صدق می‌کنه که حالا یک محصول میاد اول خیلی خوب تبلیغ می‌کنه و کیفیتش عالیه، ولی بعد از یه مدت یه مقدار کیفیت
نداره. خب خیلی ممنون.
من یه توضیح خدمتتون فقط عرض کنم، چون قبل از اینکه وضع بشم روی خط صحبت‌های جناب رسولی رو داشتم میشنیدم. ما دقیقاً دو حالت رو داریم، یعنی برندهای خیلی مطرحی در دنیا هستن که ساله هزینه‌های خیلی زیادی رو تبلیغات دارن میکنن و واقعاً جزو برندهای خوب هستن. حالا از بعد تبلیغاتی من اجازه ندارم الان اسمشون رو ببرم. در عین حال برندهایی هم هستن در دنیا که شاید هیچ تبلیغی نداشتن اما در این حال جزو بیزنس های خیلی موفقی هستن و اومدن فقط و فقط رو کیفیت کالاشون و وفادارسازی مشتریاشون کار کردن و یه شبکه‌ای را انداختن که خود مشتریان از طریق نقل سینه به سینه، که خودش یکی از روش های تبلیغات هستش که مشتری در حقیقت برای من مشتری میاره. بنابراین باز برمیگردیم به اون بحث این که استراتژی برندینگ اون شرکت چی هستش. یعنی تو تبلیغات یه چیزی که خیلی مهمه باید یک انسجامی باشه. من نمیتونم در حقیقت بیام فقط یه چیزی رو تبلیغ کنم و بعد کیفیت محصولم خوب نباشه، سیستم توزیعم خوب نباشه، تیم فروشم خوب نتونن اون محصول رو بفروشن. یعنی تمام کار تبلیغات انگار هدمه. به این دلیله که متاسفانه خیلی از شرکت‌های ایرانی میان بودجه‌های هنگفتی رو می‌ذارن و بعد میگن چرا فروشمون تاثیر موثری نداشته. حالا فارغ از این که خود مراحل تبلیغاتشون اصلا علمی و حرفه‌ای بوده نبوده، مسیر درستی رو رفتن یا نرفتن، خیلی موقع ها اصلا لینک نیستش با اون استراتژی های فروش و بازاریابیشون.
بله خیلی ممنونم، متشکرم آقای رسولی، صحبتی که نیست که بسیار خوب، خیلی سپاسگزار. خانم دکتر سارا میرزایی، متخصص حوزه بازاریابی، برندسازی و تبلیغات، صحبتون
خواهش میکنم. خوشحال شدم لطفتون.
کاوشگر از کهکشان ها تا اعماق زمین، آنچه در دنیای امروز باید دانست، افزایش روزافزون دانش کاری و فناوری نوین، پیشرفت تکنولوژی، کاوشگر قرن 21. کاوشگر.
اینجا شبکه جوان و کاوشگر هست، ساعت 9:23. آقای رسولی با شما همراهیم.
خواهش میکنم. از حالا روش‌های نوینی که در تبلیغات اومده، میشه به روش بازار تبلیغات اینترنتی اشاره کرد که حالا طبق گزارش آسوسییتد پرس از سال 2010 تا سال 2015 تا 5 سال چیز حدود 25% بازار تبلیغات اینترنتی رشد داشته و درآمد بازار تبلیغات اینترنتی سراسر جهان هم در سال 2015 چیزی حدود 400 میلیارد دلار بوده که خودش خیلی هزینه هنگفتیه و خیلی از شرکت‌های معتبر که خیلی اسم در کردن و های سال هم هست بهترین محصولات رو دارن ارائه میدن، از این طریق دارن بخشی از درآمد خودشون رو صرف این تبلیغات میکنن تا بتونن همچنان مشتری های قدیمی و حتی مشتری های جدید جذب کنن و بتونن محصولاتشون بهتر.
من مقاله میخوندم آقای رسولی که باشم. مثلا با توجه به شیوه هایی که امروزه به کار گرفته میشه، حالا تبلیغات دیجیتال یا غیره، به شکلی وارد میدان میشن که حتی افراد فقیر رو هم یه جورایی مجبور به خرید اون جنس میکنن، یعنی افرادی که شاید حتی از لحاظ مالی مشکلاتی دارن ولی یه شیوه هایی به کار میگیرن، حالا اون کسانی که در این عرصه فعالیت میکنن، برای اینکه اونها رو مجبور به خرید این کالا بکنن، فرقی نمیکنه حالا در هر رده سنی که باشه.
بله دقیقاً، انقدر جذاب این رو ارائه میکنن به مشتری که اون مشتری خودش رو به عنوان اون کالا رو به عنوان یک نیاز اولیه برای خودش احساس میکنه و به خاطر همین میره سمتش و حالا حاضر خیلی هزینه هنگ گفتیم برای به دست آوردن اون کالا خرج کنم.
بسیار خوب، اینجا کاوشگره.
من یک کاوشگرم که کاوشامو در قالب‌های مختلفی به گوش شما میرسونم. ویدیو، شبکه‌های اجتماعی، خبر، سینما، با من باشید در
کاوشگر جوان.
تا حالا به این فکر کردید که چرا بعضی از آدم‌ها تو انتخاب رنگ‌ها برای لباس یا دکور از شما خوش سلیقه‌ترن؟ دلیلش معلومه، احتمالاً اونها گرافیست بهتری نسبت به شما.
تکنیک‌های طراحی گرافیک مجموعی از درس‌های کوتاهه که باعث میشه کلمات و تصاویر شما کارای بهتری داشته باشند.
گرافیک یعنی ارتباط تصویری و یکی از کارهای اصلی گرافیست ها آماده شدن برای ایده های جدید تصویری، مخصوصا تو دنیای تبلیغات.
توضیح میدم که دونستن داستان نقطه شروع طراحی و کلید ارتباط بصریه. بهتون نشون میدم که ساده کردن یک طرح پیچیده اونو زیباتر و تأثیرگذارتر میکنه.
تصور کنید توی خیابون در حال قدم زدن هستید، ناگهان با یک فروشگاه جالب مواجه میشید که دکور جذابی داره. با اینکه قصد خرید ندارید، داخل مغازه میرید. نحوه تقسیم بندی ها و غرفه بندی های مغازه شما رو به وجد میاره و به عنوان مثال یک کفش میخرید و بعد از خرید حتی شیفته یه پاکتی میشید که کفش هاتون توش قرار گرفته. چرا؟ چون روی پاکت عکس کفشیه که بندهاش تا دستی پاکت ادامه دارن. انگار از دور یک کفش رو با بندهاش در دست دارید. و حالا از خریدتون احساس جالبی دارید و به پول زیادی که برای خرید کفش پرداخت کردید فکری نمی کنید. و بله، فروشگاهی که ازش خرید کردید با استفاده از گرافیک تو تابلو، دکور و حتی پاکت تبلیغاتیش شما رو جذب خودش کرده.
بیش از حد بزرگ کردن سایز یک شی میتونه یک روش ساده بامزه برای یه طراحی عالی باشه. میبینیم که چطور میشه از فضای خالی سفید در طراحی استفاده کرد و چرا نمیشه بدون اون کار کرد.
مطمئنن این داستان رو برای دوستاتون هم تعریف میکنید و اونها هم سری به این فروشگاه زیبا میزنن. گزارش امروز من رو شنیدید در رابطه با نقش گرافیک در تبلیغات. عارف موسوی، کاوشگر جوان.
آقای رسولی، پیام های زیاد و خوبی رسیده. بله. البته نظرات خیلی متفاوته. مثلا دوست عزیزی آقای خانم جعفری از مشهد گفتن که تبلیغات چیز خوبیه، ولی من با پیام های بازرگانی وسط فیلم سینمایی به شدت مشکل دارم و ترجیح میدم اون محصولی که پخش میشه رو یا تبلیغ میشه، منظورشون فکر کنم همین بوده. بله. اون رو نخرم. خب حالا شما
فکر کنید. حالا جالب بدونید که با اینکه روش‌های خیلی مختلفی برای تبلیغات اومده، همچنان بهترین روش روش تبلیغات تلویزیونی و آگهی‌های بازرگانی که حالا بین فیلم‌ها و سریال‌ها بله پخش میشه از رسانه‌های مختلف، حالا چه بین فیلم‌ها چه حالا در مواقع مختلف. آره، حالا با اینکه یه آمار جالبی هم در این مورد هست، میگن 86% مردم دنیا آگهی‌های تلویزیونی رو رد می‌کنه و نگاه نمی‌کنن، یعنی مثلا سریال هم دارن نگاه می‌کنن. دقیقاً با این وجود اون 15% هم که نگاه میکنن همچنان تاثیرگذاری خودشونو داشتن. یعنی در همین شرایط هم حالا مثلا 3 تا از شرکت‌های بزرگ فناوری در دنیا رو من الان آوردم خدمتتون که ببینید بهترین روش تبلیغاتشون با اینکه خودشون ابزار در اختیارشون هست همچنان تلویزیونه. مثلا شرکت مایکروسافت همچنان با اون شهرت جهانی که داره محصولاتش رو از سال 1995 که حالا اول محصولشون ویندوز 95 بوده همچنان داره در آگهی‌های تلویزیونی ارائه میده، یا مثلا شرکت اپل همچنان داره از آگهی‌های تلویزیونی استفاده میکنه و حالا در کنار اون بروشورهایی هم در مجلات معتبر استفاده میکنه، یا مثلا شرکت سونی اومده جدیداً 10 سالگی عرضه پلی استیشن رو که حالا یک ابزار محبوبیه که وارد بازار کرده رو از طریق آگهی تلویزیونی اون سالگردش رو برگزار کرده و یک ویدیو کلیپی با عنوان مصائب 10 ساله که حالا برگرفته از اسم مصائب مسیح، فیلم مصائب مسیح ارائه کرده و همچنان دارن از این طریق محصولات خودشون رو بله ارائه میدن.
بله.
بازار.
خوب، باز هم پیام داریم، تلفن هم داریم و صدای کاوشگر رو شما دوستان میشنوید.
تبلیغات ارتباط مستقیمی آنچنان با بحث کیفیت کالا نداره. هم محصولات با کیفیتی داریم که نیاز به بحث تبلیغات دارن، هم محصولات بی کیفیتی که دلیل از دست دادن بازارشون نیاز به بحث تبلیغات دارن. هدف تبلیغات بسته به استراتژی بازاریابی اون شرکت داره و هم شرکت های بسیار بزرگ و برندی رو داریم که هزینه های هنگفت 50-60 میلیارد رو در طول سال بابت هزینه تبلیغات میدن، هم شرکت های بسیار کوچیکی که جهت لانچ محصولشون و معرفی محصولشون برای تبلیغات میدن. اصلی داریم دلیلی که پشت قضیه تبلیغات وجود داره این هستش که جذب مشتری جدید هزینه بیشتری رو نسبت به نگه داشتن مشتریان قدیمی داره، دقیقا خلاف یک سری از قانونهای بازاریابی که در حال حاضر توی مؤسسات آموزشی در حال حاضر داره انتشار پیدا میکنه. به همین واسه دلیل هستش که بیشتر شرکت‌های مختلف به سمت تبلیغات میرن، یعنی یک چیزی حدود 5 برابر یک مشتری هزینه داره برای سازمان و 1/5 اون رو میتونه با کوچکترین نیش مارکتی و کوچکترین تلنگری تو ذهن مشتری اون رو جذب کنن برای اون شرکت.
شنونده گفتند آقای رسولی که محصولاتی که تبلیغ میشوند فقط سرمایه بیشتری دارند. خیلی از محصولاتی که تبلیغ میشه کیفیت نداره، مثل خیلی از تبلیغات لبنیات و آب میوه.
بله خب خیلی این اعتقاد رو دارن، ولی خب در دنیا اینطور نیست و خیلی شرکت‌های بزرگ دارن تبلیغاتشون رو روز به روز با روش‌های جدیدی ارائه میدن.
بله من حالا گفتم نظرات متفاوته. بله. آقای محمد حاتمی از اصفهان گفته که گاهی تبلیغات بیش از حد، یعنی تبلیغات وقتی خیلی زیاد هم میشه نتیجه معکوس میده و این خیلی جای بحث داره. حالا یادمون باشه این رو از آقای سیامک فرشی بپرسیم که ایشون مدیر عامل شرکت تبلیغاتی هستن و قراره برای ما از مسائل مشکلاتی بگن. بله. که خب در راه تبلیغ کالا ممکنه که گریبانگیر یک شرکت تبلیغاتی هم بشه.
حالا نرس.
به نظر من کالاهایی که تبلیغات زیاد میشه، تبلیغات برای شناختن یک کالا هستش، چون که کیفیت یک کالا در حد پایینی هست، تو سطح رقابتی بازار وجود نداره و میخواد خودشو به سطح بالا برسونه. ولی به نظر من کالاهایی که کیفیت بالایی دارن، از استاندارد بالایی برخوردارن، نیازی به تبلیغ ندارن. بهترین تبلیغ برای اون کالا همین رضایت مصرف کننده هستش. محمدرضا حاجی حیدری هستم از تهران.
عباس از یزد گفته که بهترین تبلیغات تبلیغات کلامیه، یعنی گوش به گوش، و از همه دوستان کاوشگر هم تشکر کردن.
خواستم یه کالایی که تبلیغ میشن هیچ ارزشی ندارن واسه خریدنشون، چون هزینه میکنن تبلیغ میکنن، مردم بیشتر اون جنس رو میخرن. و کالایی که تبلیغ نمیشن به خاطر نداشتن هزینه برای تبلیغ، اونا ارزششون بیشتره، کیفیتشون بالاتره. من مردم خواهش میکنم که به کالا بیشتر رو بیارن، مثلا کالای ایرانی واقعا ارزششون بیشتره کالای خارجیه. متشکرم، خدا نگهدار.
معصومه محمدی گفته گاهی برخی فروشندگان و نیز شرکت ها بیش از حد نیاز به نوع محصول ارائه شده خود رو خیلی بین مردم واجب میدونن و درجه و کیفیت خوبی هم شاید حالا اون محصول نداره، ولی دوست دارند که همچنان تبلیغ بکنن کالای خودشون رو و حالا محصول خودشون رو، و به عنوان ایده هایی که حالا دارن برای شناختن کالای خودشون اون زمینه رو دارن و اون ترفند رو به کار میبرن برای اینکه محصول خودشون رو به فروش برسونن، در حالی که گاهی اصلا این کار نیاز نیست.
ما وقتی به مراکز خرید میریم اونجا ممکنه با یه سری اجناس مواجه بشیم که روی جلدشون حالا یه عکس دیگه ای هست، بعد از باز کردن اصلا چیز دیگه ای میبینیم. حالا من خواستم ببینم که واقعا اینا درسته اینجور تبلیغات، یا به قول ما گورزنکه، یا واقعا تبلیغ خودشون دارن انجام میدن. سری برنامه های قبل که پرسیدم گفتن اینا فقط به خاطر دیزاین قشنگ هست، اما ما که توی اون پاکت رو نمیبینیم و نمیدونیم چی هست.
از جام جهانی فوتبال تا امروز آقای رسولی گفتن همیشه تبلیغات فوتبالی به تلفن همراه هم روزی چند بار میاد و این پیامک ها رو میخونم. خواهش میکنم شماره برای لغو این پیامک ها بگید به ما که ما بتونیم این کار رو بکنیم که این پیام های تبلیغاتی رو باش مواجه نشیم. که
بله شمارهای درسته، شمارهای هست برای حالا هر دو اپراتور، ولی خب ما میبینیم که وقتی اون شماره هم وارد میکنیم نهایتا یک هفته دو هفته بیشتر دوام نمیاره و بعد یک دو هفته دوباره اون فرستادن تبلیغات برای شما فعال میشه و همچنان شما پیام های تبلیغاتی دریافت میکنید.
رحمتپور از قم هم گفته که سلام، کیفیت ارتباطی به تبلیغ نداره.
بله.
شایعات درباره تبلیغات.
مسئله جذب مخاطب و تاثیرگذاری همیشه و در همه مشاغل مهم بوده و هست و خواهد بود. یکی از سهل و ممتنع ترین کارهایی که در این رابطه میشه انجام داد همین تبلیغاته که خارجیش میشه advertisement. بله. در همین راستا بعضی از شرکت ها معتقدن دروغ یا حناق نیست، پس میشینن یک سری دروغ زیبا و باورپذیر خیلی حرفه‌ای طراحی میکنن و در قالب یک تبلیغ خوش آب و رنگ به مخاطب عرضه میکنن. چه جوری؟ مثلا قرص های لاغری 10 کیلو کاهش وزن در دو هفته بدون عوارض تزریقی، یا مثلا کرم های ضد چروک نه دیگه آقای بوغ نمیخواد. کرم های ضد چروی که حل از در 102 سالگی 33 ساله به نظر میرسید. واقعا اعتراف میکنم که اینا دست هر چی شایعه تا این قسمت از برنامه گفتم و از پشت بستم. البته شاید لازمه بگم که خیلی وقتا خودمون نقطه ضعف میدیم دست این دوستان شایعه پرداز ادورتایزر و اونا متوجه میشن در کدوم برهه زمانی ما قابلیت باور کردن چه شایعاتی رو داریم. پس در این مورد ما یه مخاطب هم بی تقصیر نیستیم.
خب آقای رسولی، آیا واقعا میشه با تبلیغات کاری کرد که در 132 سالگی هیچ شروعی به صورت نباشه؟
حتما میشه.
ساعت 9:37 دقیقه و 16 ثانیه است. ارتباط تلفنی ما برقرار شده با آقای سیامک فرشچی، مدیر عامل شرکت تبلیغاتی. آقای فرشچی سلام، صبح شما بخیر.
سلام خدمت شما و تمام شنوندگان.
خب صحبت ما رو شنیدید تا به اینجا آقای فرشچی، یعنی برنامه کاوشگر رو شنیدید؟ بسیار خوب، خوشحالیم. آقای فرشچی، به عنوان یک شرکت تبلیغاتی شما با همکارانتون با چه مشکلات و موانعی در تبلیغ یک محصول مواجه هستید؟
البته این بستگی حوزه فعالیتی هر شرکت تبلیغاتی داره. شرکت تبلیغاتی تو حوزه‌های متفاوتی کار میکنن که از پایین‌ترین رده اون حوزه تا بالاترین رده اون فعالیت میتونه باشه.
بله.
اصولا فعالیت تبلیغاتی بستگی به رونق اقتصادی هر جامعه ای داره. هر چقدر شکوفایی اقتصادی و رونق داد و ستد تجاری بالاتر باشه، فعالیت اقتصادی هم بالاتر میشه. این دوتا به صورت موازی دارن در کنار هم حرکت میکنه.
بله.
وقتی تولید شکوفایی اقتصادی وجود داشته باشه، رونق اقتصادی هم هست. همونطوری برای ما و تمام کسایی که تو این هستن میتونه فوج شکوفایی این قضیه باشه. وقتی این قضیه شکوفایی اقتصادی درگیر بشه با مشکلات تولید یا مشکلات چیزهای جانبی که برای هر تولید کننده ممکنه به وجود بیاد، این شرکت تبلیغاتی هم 100% تحت تاثیر قرار میگیره حوزه فعالیتش.
بله.
خب مسلماً وقتی که با توجه به امروزه و مصرفی بودن کالا و تنوع کالاهای مصرفی که برای تمام مصرف کنندگان داره به وجود میاد، شما دارید میبینید وقتی وارد یه فروشگاهی میشین سوپرمارکت، برای خرید یه کالای مصرفی خیلی ساده، قدیم در حال اینجوری نبوده، شما دیگه که دو گزینه داشتی. امروز وقتی وارد فروشگاه میشین اون شلف یا اون گیشه رو نگاه میکنی، از اون کالای مصرفی ممکنه 7 یا 8 برند مختلف داشته باشی.
درسته.
که قیمت، کیفیت کالا، نوع بسته‌بندی، از همه مهمتر اثرگذاری تبلیغاتی اون شرکت ممکنه ذهن شما رو درگیر کنه که کدوم یکی رو انتخاب بکنی.
بله بله.
با توجه به این امروز مشکلات برای شرکت های تبلیغاتی، مهمترینش محدودیت های تولید داخلی هستش. وقتی منظور من اینجوری باید بگم بهتر که بفهمید، وقتی بیشترین نوع تبلیغات و اثر بخشی تبلیغات برای هر جامعه یا هر کشوری در گروه تولید اون کشور هستش، همه این چرخه کسایی که در حوزه تبلیغات کار میکنن یا مصرف کننده ها یا تولید کننده ها یا فروشنده ها، بهترین حالتش وقتی به وجود میاد که تولید اون کشور و رشد اقتصادی اون کشور در گلو تولید داخلی باشه و رقابت اینقدر بالا بره، کیفیت کالا اینقدر بالا بره که بتونه با چیزهای وارداتی مقابله کنه.
بله.
وقتی این اتفاق برای خرید یک کالا به وجود بیا، برای مثال خدمت رو عرض کنم که در حوزه تولید یک کارخانه یا یک کمپانی یک کالای تولید میکنه، توی حوزه تولید اون یه تعدادی آدم درگیر میشن و یه چرخه به وجود میاد. اون کالا باید بلافاصله به حوزه فروش وارد بشه. از توی این فاصله اون شرکت تبلیغاتی و اون تولید کننده باید با هم دیگه فکر کنن، کمپین هاشون رو پیاده کنن که این کالا به بهترین روشش اطلاع رسانی بشه. این اطلاع رسانی باعث میشه که اون کالا از حوزه فروشنده به سرعت به مصرف کننده برسه و به سرعت خارج بشه.
درسته.
و توی این فاصله بها اون شرکت تبلیغاتی هستش که با مشکل با همزمان با تولید کننده باید این مسیر رو هموار کنه که کالا به راحتی خارج بشه.
خیلی ممنون آقای فرشی. آقای رسولی اینجا با ما هستن در استدیوی کاوشگر با شما صحبت
میکنم. عرض سلام دارم خدمت شما آقای فرشی.
سلام.
زنده باشی. پیرو فرمایشاتون، حالا که میگید مشکل تولیده، پس خب همطور که تو پیامکامون هم بود، خیلی از شرکت های حالا سازنده اون مواد و شرکت های تبلیغاتی که اون محصول رو تبلیغ میکنن، میان در ابتدای هم که اون محصول وارد بازار میشه خیلی خوب دارن تبلیغش میکنن، کیفیت هم خوبه، اما به مرور زمان بعد از یکی دو ماه هم این تبلیغات و اون کیفیت محصول اصلا فاصله میگیرن، یعنی همچنان تبلیغات داره هی بهتر و بهتر میشه ولی این کیفیت داره کاهش پیدا میکنه. این ناشی از همون مشکلات در تولیده یا یک شگرده اصلا در صنعت تبلیغات ما؟
ببینید، اصولا اون تولید کننده‌ای که کالای نامرغوب خودشو از حوزه تبلیغات بخواد معرفی کنه، اون به تجاریش بسیار کوتاه خواهد بود. ممکنه که تا برای مثال به همونطوری که خودتون میگین تا یک ماه اثر خودشو بذاره، مصرف کننده کالا رو خریداری کنه با توجه به نوع تبلیغات و گستردگی تبلیغاتش. به مرور زمان اون کیفیت بد، نامرغوب بودن یا هر گونه اطلاع رسانی غلطی که در رابطه با کالا شده اثر خودشو کم میکنه. بارها ما تو این تبلیغات مخصوصا امروزه، من داشتم صحبت ها رو گوش میکردم، دیدیم که حالا برای مثال همون کرم هایی که شما عنوان کردیم برای صورت یا چروک پوست و یا چیزهای دیگه، نگاه میکنیم ببینیم اینا در یه دوره 3 یا 4 ماهه بلافاصله حذف شدن، فقط درآمدزاییشون در یه حوزه 3-4 ماهه بوده یا تبلیغاتشون در همون حوزه بوده، بعد یواش یواش ممکنه در یه زمان 1 ساله اینا اصلا از چرخه فروش خارج بشن. این یه بحث شگردی هستش برای کسایی که کالای نامرغوب با توجه به برندسازی، یعنی با توجه به اون تاثیر ذهنی که در ذهن مصرف کننده ایجاد میکنن، سعی میکنن در چرخه فروش قرار بدن و درآمدزایی بکنن.
و به عنوان سوال پایانی آقای فرشی، خیلی کوتاه اگر لطف کنید جواب بدید، شما به عنوان یک شرکت تبلیغاتی بیشتر ابزار تبلیغاتی براتون نقشش پررنگ تره یا ایده پشت تبلیغات؟ چون ما یه مدت زمانی تبلیغات حالا مثلا شبکه‌های ماهواره‌ای رو حالا به تمسخر می‌گرفتیم، ولی دیدیم که شرکت‌های تبلیغاتی خودمون اومدن بعد از یه مدت همون روش رو پیاده کردن و همچنان مثلا همون روش، هیچ خلاقیت جدیدی اضافه نشد. برای شرکت شما به همین صورته یا شما هم؟
ببینید، کلاً ابزار خیلی مهمه. ابزار بستگی به اون هزینه‌ای میشه که برای اون تبلیغات در نظر گرفته شده، اون یا اون بودجه‌ای که کنار گذاشته شده برای اون تبلیغات. ابزارها هم با توجه به تکنولوژی، با توجه به تمام چیزهایی که امروز وجود داره، با توجه به اطلاع رسانی گسترده‌ای که امروز هست، خب به هر حال ابزارهای تبلیغاتی هم بی‌تأثیر نیستن توی این ماجرا و خیلی کمک میکنن به این موضوع. حالا اینکه برای شخص بنده یا هر برای شرکت بنده یا هر کمپانی دیگه این به چه صورت بخواد به وجود بیاد، بستگی اول از همه به گستردگی اون نوع تبلیغ داره. ممکنه من برای یه سیستم خنک کننده فقط در جنوب ایران احتیاج داشته باشم تبلیغات بکنم، اون اصلا کاربری در مناطق شمالی ایران نداره. ممکنه برای یه سیستم گرم کننده من فقط باید اجبارش داشته باشم از یه ابزارهای در منطقه شمالی ایران استفاده کنم، در منطقه جنوبی ایران اصلا کاربری نداره اون نوع تبلیغ. با توجه به گستردگی، با توجه به فرهنگ جامعه، با توجه به پهنای حضور مردم و خانواده ها در و فرهنگ خانواده ها در نقاط مختلف، این ابزار هم متفاوت هست.
بله. پس شما هم قبول دارید که حالا این ایده پشت تبلیغات یه مقدار در کشور ما کم رنگ. ممنون، تشکر، لطف کردید.
الهه جعفری هم طی پیامکشون گفتن که تبلیغات، آقای رسولی و آقای فرشی گفتن تبلیغات در ایران خیلی ضعیفه، البته از لحاظ گرافیک و ارائه محصول، ولی به نظر من کیفیت جنس بهترین تبلیغ هست.
درست.
خیلی متشکرم آقای سیامک فرشی، مدیر عامل شرکت تبلیغاتی، که در این گفتگو با ما همراه بودید.
خواهش میکنم.
سپاسگزار. خدا نگهدار.
برای یه کاوشگر مثل من مهمه که به هر چیزی از یه زاویه جدید نگاه کنه. کاوشگر جوان. این حرفایی بود که توی تاکسی شنیدم. یکی از دفترخونه و کار میگفت، راننده هم از نصب آگهی تبلیغاتی روی پل عابر پیاده که یک ساعت پیشش کامل نشده بود. اما چرا تبلیغات بر روی پل عابر پیاده؟ کسانی که از این پل عبور و مرور میکنن که اصلا متوجه این گونه تبلیغات نمیشن. راننده ای هم که به سرعت رانندگی میکنه اصلا توجهش به این نمیتونه باشه. اصلا پل عابر پیاده برای تبلیغات محیطی ساخته شده. پل‌های عابر پیاده برای حفظ امنیت شهروندان و جلوگیری از ترافیک و تصادف ساخته شدن. قبول. اما این روزها فضایی مناسب برای تبلیغات محیطی هم شدن. تبلیغات بر روی پل عابر پیاده دید کامل رو از بین میبره، ضریب ایمنی اون رو کاهش میده و جایی میشه برای بیخانمان‌ها و در مواردی هم زورگیری افراد شرور از عابران پیاده. افرادی هم که در حال رانندگی روبروی مسیر پل هستن ممکنه حواسشون به تبلیغات باشه و همین توجه منجر به تصادف بشه. نکته دیگه این که تامین برق اینو تبلیغات و نصب اینو بیلبوردها و هزینه زیاد نگهداری و بهای برق مصرفی چی میشه؟
آقای رسولی در خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم. خب همونطور که تو گزارش بود، بیلبوردها و حالا این پل‌های عابر پیاده خیلی نقش دارن در تبلیغات شهری در تهران. چیزی حدود 3000 تا بیلبورد تبلیغاتی در تهران هست که حالا قیمتاشون برای مثلا 2 روز، برای 15 روز اجاره چیزی بین 10 تا 200 میلیون تومانه که حالا بسنده
در چه جوری. بله فرق می‌کنه.
دقیقاً. فقط یک نکته من خدمتتون بگم که گرون‌ترین و بزرگ‌ترین بیلبورد دیجیتال جهان هم در اختیار گوگل قرار گرفته. این بیلبورد در نیویورک، میدان ساعت نیویورک، که عرضی حدود 100 متر داره و به اندازه یک زمینه فوتباله و چیز حدود 24 میلیون پیکسل کیفیت داره. این بیلبورد به مدت 4 هفته و به قیمت 2.5 میلیون دلار در اختیار گوگل قرار گرفته و حالا طبق آمار گفتن روزی 300 هزار نفر از اونجا رد میشن.
بله.
که حالا نظرسنجی که کردن 50% گفتن که ما محو گرافیک و زیبایی اون میشیم و 60% هم گفتن ما 5 دقیقه فقط وای میسیم به تماشای این بیلبورد، وقتمون رو میگذرونیم و نگاه میکنیم که ببینیم چه کیفیتی داره و چه روش‌های جدیدی برای تبلیغات استفاده کردن.
بسیار خوب.
از زمان پخش صدا تا پخش صدای زنگ فرصت دارید حدس بزنید که این صدا صدای چیست؟ WPP با در اختیار داشتن 3000 شعبه در 110 کشور دنیا به عنوان بزرگترین بنگاه تبلیغاتی دنیا شناخته می شود. این شرکت با درآمد سالانه بالغ بر 11.5 میلیارد پوند یکی از موفق‌ترین شرکت‌های دنیا است. مدیر این شرکت آقای مارتین سورر عنوان پردرآمدترین مدیر بریتانیا را با حقوقی معادل 59 میلیون یورو در سال یدک می کشد. گفته می شود که درآمد وی 1 یورو در ثانیه است. صدایی که شنیدید صدای کلیک هایی است که هر کدام از ما روزانه بر صفحات اینترنت انجام می دهیم. آیا می دانستید که چه درآمد عظیمی در حوزه تبلیغات اینترنتی وجود دارد؟ به ازای هر کلیکی که بر روی بنرهای تبلیغاتی سایت ها انجام می دهیم، مبلغی از حدوداً 30 تومان تا نزدیک به 200 تومان نصیب صاحب سایت می شود. تا 88 ثانیه دیگر بدرود. من سعید مولایی، کاوشگر جوان.
خیلی ممنون و متشکریم که امروز با ما همراه بودید در روز چهارشنبه 14 مرداد 1394. اما سعی کنیم که از این به بعد به جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی تبلیغات بیشتر توجه بکنیم و ما هم امیدواریم که اوضاع احوال مالی شما و اوضاع اقتصادیتون همیشه رو به راه باشه. آقای رسولی، فرصت برنامه امروز تمام شده. به اتفاق شما از دوستان عزیز خداحافظی می‌کنم.
بله، خدا نگهدار.
خداحافظ.